چند دقیقه ابتدا بایستی اون فضای کلی بحث را تکرار بکنیم و بعد بیایم ادامه بحث. همونطور که قبلا اشاره شد، تصویری که در فلسفه مشا از حقیقت واجب ارائه می شود با تصویری که عرفا ارائه کردن تفاوت زیادی داره و اون چه که در این طول حدود 50-60 صفحه همینجور اینجا ادامه خواهد داشت، اختلاف بین این دو تصویر، تصویر واجب ارشاد، تصویر حکمت مشا و تصویر عرفان. در حکمت مشا تصویری که ارائه میشه از واجب این است که واجب، عرض شود که واجب حقیقت مطلقه به اطلاق قسمی است، به اطلاق قسمی است، در مقابل ممکنات. و مقسم این دو میشه مطلق الوجود به اطلاق المقسمی سلام علیکم. این تصویری است که در حکمت مشا از واجب داده شده. واجب الوجود حقیقت مطلقه است که ماهیت ندارد، جسم ندارد، در مقابل ممکنات که اونها ماهیت دارند و احیانا بعضشون تجسم هم دارند. و اطلاق حقیقت واجب یعنی رهایی اون از قید ماده، تجسم و ماهیت و ترکب و امثال اینها. یعنی در اینجا ماهیت نیست، ماده نیست، جسم نیست و ترکب نیست، اینا از این حقیقت مطلقه نفی میشه. اما در این حال این در برابر ممکناته، هر چقدر هم عالی است ولی در برابر ممکناته. و حد اکثری که در این حکمت مشا این تصویر تکمیل شده میاد در این تکمیل این میاد در حکمت در عرض شود که حکمت متعالیه، که اون میگه وجود یک حقیقت ذو مراتب، اون مرتبه عالیه هست و این مراتب پایین تره. در حکمت متعالیه همین تصویر هست، منتها با تأکید بر تشکیک، با تأکید بر تشکیک و ذو مراتب بودن وجود، تشکیک وجود. و میگه اون عالی ترین مرتبه عرض شود که واجب الوجوده. ما چه در حکمت متعالیه چه در حکمت مشا، در هر حال گفته میشه که مطلق وجود که لا به شرط مقسمی است، اون یک امر ذهنی است، این حقیقت خارجیه نیست، این یک مفهوم ذهنی و عارض بر این مصادیقه. این مطلق وجود، وجود لا به شرط مقسمی، مفهومی است که ما از واقعیات خارجی انتظار میکنیم. آنچه که در خارج است واجب الوجود در اوج کمال و ممکنات هم در مراتب بعدی قرار میگیره. این نظر و دیدگاه و عرض شود که تصویری است که حکمت مشا از این بحث به عمل میاد. در حکمت متعالیه همین در واقع رو ارتقا پیدا کرده به تشکیک و اینها. البته این که میگیم به حکمت متعالیه نسبت میدیم، با قطع نظر از بعضی از کلمات ملا صدرا در آخر جلد دوم اسفاره، در اواخر جلد دوم اسفار و چند جا دیگه در جای دیگه اسفار و در مبدأ و معاد، کتاب مبدأ و معاد هم را دیدید دیگه؟ بله، کتاب مبدأ و معاد ملا صدرا دیدید شما؟ بله دیدید. بعضی جاهایشون دیگه خیلی نزدیک عرفا میشه، اما با قطع نظر از اونجا دیگه همون نظریه تشکیک داره که تکامل یافته همین نظریه حقیقت مطلقه به اطلاق قسمی است در برابر ممکناته. این دیدگاهش بود. خب ما در مقابل این دیدگاه عرفان داریم که عرفا، الان نمیخوایم خیلی باز تفصیلی راجع بده، عرفا میگه که حقیق واجب همون حقیقت مطلقه به اطلاق مقسمی است، این واجبه و در و این مطلق الوجود به اطلاق مقسمی حقیقت دارد، مفهوم ذهنی نیست، این مفهوم مصداق عینی داره. اون دیدگاه میگفت این مفهوم چیه؟ کاملا ذهنی است، در عالم خارج یا آن هست یا این. اما عرفان میگه این مفهوم مصداق داره، خود این مفهوم مصداق داره و اصلا در برابر، وقتی که این مصداق داره دیگه در برابر او موجودی و وجودی نیست. پس این دیدگاهی میشه که حقیقت مطلقه به اطلاق مقسمی واجبه و عرض شود که اون مفهوم لاب شرط، وجود لاب شرط ذهنی محض نیست، ذهنی محض نیست، مصداق دارد و مصداق دارد و وجودی دیگه در مقابل اون نیست. کاملا از سلام علیکم، از هر قید و بند و ترکیب و عرض شود که هر چی شما تحدید آزاده. عارف میگه شما اونجا همین که این را در برابر این قرار میدید، همین که دوی در وجود قائلید، ولو دومی که ممکنه، ولو دومی که عین الفقره، همین که دو فرض میکنید یعنی چی؟ یعنی تحدید اون یکی. فرض و ثانی للوجود یوجب و تحدید فی الحقیقت المطلبه. این عمق قضیهی که عارف میگه اینه و این حرف خب خیلی پایگاه و جایگاهی درستی داره که حالا بعدها صحبت میکنیم. این تصویریست که مجددن من تکرار کردم برای اینکه تو ذهنتون جا بیفته. اون وقت در اینجا اشکالی که بعد از اون که اشاره ایشون به این دیدگاه عرفا کرد سابق، دلیل آورد گفت این مفهوم چون در ذهن ما وجود داره لابد باید مصداق داشته باشه، با استدلالی که قبلا عمر نقض شد از ناحیه حکمای مشاد. دلیل عرفا یه دلیلی اقامه کردن که قبلا ذکر شد، دلیل این قول ذکر شد، این دلیل از سوی اون مشا نقض شد. این نقض را داریم ادامه میدیم. گفتن این قرد که این دلیلی که شما ذکر کردید برای لاب شرط مقسمی، این اون در لاب شرط قسمی هم جاری است، پس باید اینم وجود داشته باشه. بعد حالا در ضمن این قرد و نقض و اشکال، قبل از این که به جواب این نقض برسیم، یعنی قبل از این که عارف به این نقض مشا جواب بده، ابتدا ما دلیل عرفا را آوردیم، این دلیل عرفا بود، نقض از مشا بود، جواب این را هنوز بهش نرسیدیم، جواب این نقض از ناحیه عرفا. قبل از این که به این جواب برسیم داشتیم میگفتیم که اشکالاتی به این قول وارده، این اشکالات رو داشتیم جواب میدادیم. یک اشکال چی بود؟ یک اشکال که این هفته قبل بحث کردیم این بود که اگر اگر ممکنات دارای ماهیتند، چون مصداق وجوده، وجود این مطلق وجود در اینجا دارای ماهیته، پس باید اون هم دارای ماهیت باشه. اینو جواب دادیم، گفتیم که اگر شما تشکیکی بگیرید و مصادیق رو متفاوت بگیرید، دیگه لازم نیست هرچی این حکم اینجا اونجا هم باشه. این مفهوم حقیقی نیست، مفهوم عارضه. اینجا دارای ماهیته، اونجا بدون ماهیته. این یک بحث بود، یک اشکال که جواب دادیم. اگر کسی اشکال بکنه به مشا که شما که این مفهوم را در اینجا با ماهیت میبینید، باید اینجا هم دارای ماهیت بشه و لازمه این است که چی؟ واجب الوجود بشه ذات ماهیه و این خلف فرض اشکال داره. میگفت نه، این مفهوم عارض خارج محموله، نه مفهوم ذاتی، ولذا در یک جا ماهیت داره، یک جا ماهیت نداره، هیچ مانعی نداره. لازم نیست حکم مصادیق یک حکم باشد، حکم مصادیق متفاوته چون مفهوم ذاتی نیست، عارضیه. این یک، این اشکال رو گفتیم و جواب دادیم. اشکال دومی که در اینجا مطرح میشه که الان میخوایم مطرح بکنیم این است که ممکنه کسی بگوید که البته اینا اشکالهای ضعیفیه، خیلی مهم نیست، ولی حالا چون مطرح کردن باید عرض بکنیم. پس این قول یک اشکال، چند تا اشکال برش وارد بود، اشکال بر قول مشا. یک اشکال این بود که باید ماهیت داشته باشه، اینو جواب دادیم. اشکال دوم این است که اینجا مطرح شده. اشکال دوم این است که اگر شما بگویید این وجود عارض بر این هست، این مفهوم عروض داره، نه ذاتی نیست، باید در حقیقت واجب قائل بشید که دو وجود داره. این شکل قیاس استثنایی است، این شکل قیاس عرض شود که لوکان مفهوم الوجود المطلق، مفهوم الوجود المطلق عارضاً علی الواجب للزم وجود و وجود الواجب مرتين، یعنی لازم یا دو وجود پیدا بکنه. چرا؟ برای اینکه ملازمه بین این مقدم و تالی اینه که حقیقت مطلقه که عین الوجوده، درسته؟ این وجود هم که عین اون نیست، یه چیز عارضه، خارج و زائده. خب پس این خودش یک حقیقت وجودی داره، این هم که بر او عارض میشه، میشه دوتا وجود. اگر مفهوم وجود ذاتی این بود، عین اون هست دیگه، جدایی نبود، همون وجود عین این هست، ذاتی اوست، خب میشد یک. اما وقتی که ذاتی نشد و عارض شد، اون یک چیزیست، این چیز دیگری. الان مثلا ببینید، ما برای اینکه این دوتا مفهوم عارض و ذاتی را نشون بدیم که چطور موجب تعدد میشه، الان ما در خارج مثلا به عنوان مثال زید داریم، درسته؟ یکی هم مفهوم انسان داریم، یکی هم مفهوم قائم. این مفهوم برای این ذاتیه یا غیر ذاتی؟ ذاتیست. این عارضه. خب این مفهوم چون ذاتیست، لازم نیست که اینجا بگیم زید یه انسانیتی تو مصداقه، یک بارم انسانیت بر او عارض میشه، نه، اصلا انسانیت مال خودشه، ذاتی اوست. دو تا انسانیت دیگه اینجا نیست که بگیم یه انسانیت خود زیده، یک بارم انسانیت بر او عارض میشه، نه، این اصلا این ذاتیه، عین اون هست. این مفهومی که تو ذهن منه عین انسانیت رو نشان میده، چیز جدایی نیست، ولذا یک انسانیت ما اینجا داریم. ولی قائم نشون میده که غیر از انسانیت یه چیز دیگری اونجا وجود داره. چرا؟ برای اینکه قیام و قائم عرض، عارض، خارج ذاته. پس این یه قاعده است که مفاهیم ذاتی، مفاهیم ذاتی که بر یک مصداق هم میشوند موجب تعدد نمیشه در اونجا اون امر ذاتی، برای اینکه همونی که در خارج هست اون تو مفهوم منعکس شده، این مفهوم اضافه نیست. لا یزید علی المصداق شیئا، توجه کردید؟ اما مفاهیمی که عرض و عارضه، این نسبت به اون مصداق ماهوی یک چیز اضافه ای رو می آورد، موجب یک نوع ترکبی در اون میشه. خب اگر این نکته رو، قاعده رو توجه کردید، تفاوت مفاهیم ذاتی که حمل بر یه ماهیت خارجی میشه با مفاهیم عارض و عرضی، ذاتی جدا نمیکنه اون را، دو چیز ایجاد نمیکنه، ولی عرض که باشه ترکیب ایجاد میکنه. خب این قاعده روشن. حالا ما این قاعده رو اینجا تده، مطلق الوجود حمل میشه بر حقیقت مطلقه. این مفهوم مطلق الوجود برای این حقیقت مطلقه، این در نسبت با این ذاتیست یا عارضه؟ ذاتیه، ذاتی نیست، عارضه. شما گفتید عارضه برای اینکه ماهیت پیدا نکنه اونجا، به خاطر دلایلی که قبل گفتیم تلاش کرده میگیم عارضه. وقتی که ذاتی نشد عارض شد، یعنی در اینجا علاوه بر اون حقیقت خود وجودی که اونجا هست، که وجود حقیقت این همون وجوده، علاوه بر این، این مفهوم هم بر او هم میشه به عنوان یه چیز زائده بر او، خارج او. پس در اینجا باید دو وجود باشه، یه وجودی که عین ذات اوست، یه وجودی هم که زائد و عارض بر او هم میشه. این اشکالی دیگریست که اینجا ممکنه کسی متوجه بکنه بر اساس همون قاعده که اینجا عرض کردیم. سلام علیکم. سلام علیکم. این جواب این چیه؟ با توجه به اونجا که قبل گفتیم جوابی دارید برای این؟ شما که دیر آمدید معذور هستید برای اینکه جواب اینو ندونید. شیشه یا شیش ربعه؟ شیش قرار ماست. بله، ببخشید اگر ما درست اعلام نکردیم. چی جواب این چیه؟ جواب چیه؟ خب خب، پس ترکیب میشه با دو تا وجود باشه. جواب چیه؟ نه این، نه نه نه، چرا؟ این اشکالیه که بر قول مشائه. این اشکال جواب داره، ایشون اشاره کردن، احسنتم، همونی که چی کردیم. جواب این اشکال میدونید چیه؟ جواب این اشکال این است که عرض شود که پاسخ این اشکال اینه که جواب اینه، گفتیم که عارض دو قسم است، مفاهیم عارض، العارض علی قسمین، عارض دو قسمه، محمولاتی که خارج از ذاته و عارض بر ذات میشه، این گفتیم دو قسمه، یک خارج از شود که خارج محمول داریم، یکی محمول به ذمیمه. این در منطق و در فلسفه نخوندید. عرض شود یه عارضی داریم که محمول به ذمیمه است، محمول به ذمیمه، و یکی هم خارج محمول، خارج محمول، که گاهی این رو تعبیر میکنن المحمول من ذمیمهی یا من ذمیم ذات. مفاهیمی که عارضه و ذاتی نیست به معنای باب ایساغوجی، اینها دو قسمه. بعضیش هست که این محمول در خارج جدای از موضوع تحققی داره و به اون حمل میشه، مثل انسان و رنگ او، انسان و قیام او. رنگ و قیام یک واقعیتی داره غیر از ذات انسان، در خود خارج ترکیبه، این جداست و بر او هم میشه، این میشه محمول به ذمیمه. اما یک مفاهیمی هم داریم که خارج محموله. خارج محمول اینه که مفهوم زائده ولی زائد در مقام ذهن و تحلیل ذهنی است، نه در مقام خارج. در محمول به زعیمه عروض خارجیه، قبلا هم عرض کردم اینجا عروض خارجی است، اما در این قسم دوم عروض تحلیلی است. عروض تحلیلی و ذهنی است در این قسم دوم، و این دوتا خیلی با هم فرق داره. این همون چیزایی است که حالا در فلسفه ما و معارف ما خیلی بهش توجه شده و در بعضی از این نهله‌های فلسفی غرب و اینها به این مسئله توجه شده. اون عرض شود که قضایای ترکیبی و تحلیلی که در کانت داشت، که عرض شود که تقسیم میکرد قضایا رو به تحلیلی و ترکیبی، یکی از پایاش همینه. در اینجا ما قضیه ترکیبی داریم که خارجاً جداست، مثل زیدون قائمان، اما یه نوع خارج محمول داریم، مثل این که میگیم که انسان ممکنان، امکان چیز غیر از ذات در خارج نیست. درسته که امکان مفهوم ماهوی نیست، ذاتی باب ایساغوجی نیست، اما و محمول مفهوماً جداست، ولی مفهوم هویت جدایی در خارج نداره، منشأ انتزاع داره، عین مصداقه، معقول ثانی فلسفی است به اصطلاح. ولذا این خارج محمول که معقول ثانی فلسفی است یا محمول من سبیب ذاته، عروضش تحلیلیه. این قاعده ای که شما گفتی، این دو قسم روشن، قبلا هم گفته بودیم، این قاعده که اگر مفهوم ذاتی ما داشتیم و مفهوم عارض، این عارض با چیز جدایی از ذاتی باشه و دو چیز میشه در خارج، این در کجا درسته؟ در کجا؟ در قسم اول. در قسم اول هرگاه دو مفهوم بر چیزی هم بشه که یکی ذاتی باشه یکی هم عارض به ذمیمه باشه، اینا باید مصداقای دوتا مصداق داشته باشه، یعنی جدای از هم. زیدون قائمون، زیدیت و انسان نانیتش چیزی است، قائمیت چیز دیگری است، میشه دو چیز. اما وقتی میگه انسان ممکنم، در خارج دو چیز ما نداریم. چرا؟ برای اینکه امکان محمول عین ذات، محمولی است که مفهوما جداست، در ذهن جدا میکنیم و هم نمیکنیم، اما در خارج عین همه، ولی ذات ترکیب لازم نمیاد. اون وقت جواب این است که مطلق الوجود به عنوان یک مفهوم عارض که حمله بر حقیقت مطلقه میشه، این مفهوم عارض به ذمیمه نیست تا لازم بیاد بگیم یه وجود در ذات اونه، یه وجودم عارض بر اون میشه. این محمول من ذمیمه، خارج محموله، یعنی در چیزی غیر از خود اون نمیگه، از عین ذات او این مفهوم رو میگیره و بر او هم میکنه. ولذا ترکب واجب از دو وجود یا وجود الواجب مرتین لازم نمیاد، به خاطر این نکته دقیقی که مفهوم، مفهوم عارضی، عارض زائد نیست، عارض عرض شود که به ذمیمه نیست، محمول به ذمیمه نیست، بلکه عارض خارج محموله، عروضش تحلیلیه. و این از این قضیه رفته. ولی شما الان بین این دو قضیه وقتی که میگید که الانسان قائمون، با جایی که میگید الانسان ممکنون، یه قضیه دیگه من اینجا می‌نویسم، الانسان ناطقون. این سه نوع گزاره است، فرق اینا چیه؟ این هم عارضه، اون هم خارج محموله. این ذاتیه، حمله اولیست. ناطق این اصلا تو مفهوم انسانه، مفهومن هم یکیه، ما با یک اعتبار اینا رو جدا کردیم، اتحاد مفهومی دارن موضوع محمول. این دوتا موضوع محمول اختلاف محمولی دارن، هر دو محمول عارضه. پس اینجا محمول ذاتی ایساغوجی است، حمل اولی است، عرض شود که ذاتی، این حمل اولیه و وحدت مفهومی داره موضوع محمول. اما در این دو جا این ذاتی نیست، اینم ذاتی نیست، حمل اینها هم حمل شایع صناعی است. وحدت مفهومی هم نداره، از این جهات مثل همه، ولی یه فرقی این دوتا با هم دارن. اینجا قائم عارضه ولی عارضه به ذمیمه است، عارض و محمول به ذمیمه است، زائده و ترکیب در ذات اینجا وجود داره، ترکیب در خارجه، عروض خارجی است و عروض خارجی و ترکیب خارجی داره. نه هر کدوم از این عبارت ها بگید درسته. چی؟ وحدت مفهومیه دیگه. الانسان ناطقون یا الانسان حیوان و ناطق اگه بگیم، اینا وحدت مفهومی داره، اصلا جزء اونه دیگه، جدا نیست، منتها تفاوتش به جزء و کله دیگه. عرض شود اگه بگیم حیوان ناطق دیگه کاملا یکیه این، ولی در اینجا زائد بر ذات، عروض خارجی است، عارض به ذمیمه و ترکیب خارجی داره. اینجا ما ترکیب خارجی داریم. اما در این الانسان ممکنون اینجا عارض تحلیلی است، محمول خارج محموله و ترکیب ذهنی داره نه خارجی، ترکیب خارجی نداره. اونجا ترکیب خارجی نه، ترکیب خارجی نداره. این نوع قضایا با هم خیلی فرق میکنه، مفهوم ذاتی یا عارض، عارض عارض خارجی یا عارض ذهنی، این سه قسم باید از هم جدا بشه. اگر اینو جدا بکنید اون وقت دیگه نمیگید که مفهوم وجود مطلق چون عارض است پس باید واجب دو تا وجود داشته باشه، یک بار چون خود حقیقت عین وجوده، یک بارم به خاطر اینکه مفهوم وجود بر او هم میشه، پس دو بار وجود داره. میگیم چی؟ نه، مغالطه شما اینه که این عارض، نه دو نوع عارض داریم، این مغالطه اینجاست. اگر عارض باشه پس با دو بار وجود داشته باشه و ترکیب لازم میاد، لازم وجود الواجب مرتين و ترکیب فی الواجب. میگیم نه، عروض خارجی اگه بود ترکیب لازم میاد، ولی اینجا لیس العروض به خارجیه، بل العروض تحلیلی ولا ترکیب، بلکه از این بالاتر حتی در ممکنات هم اینجور نیست. شارع عبارت مصنف را یه جوری تفسیر کرده که شارحین دیگه اینو قبول ندارن. ایشون فکر میکنه که میگه که مسلم گرفته که در ممکنات ما دو وجود داریم، یکی حقیقت خود وجود ممکن، حساس وجودیه که اون هفته میگفتیم، و یکی هم عروض وجود بر او. پس ممکنات دو تا وجود داره ولی واجب نمیتواند داشته باشه. حق در قضیه اینه که مصنف هم اینو نمیخواسته بگه، شارحین هم اینو فرمودن که نه، حتی در ممکنات هم ما دوتا وجود نداریم. این حسه وجودی انسان که خودش وجودیه و وجود کلی هم که بر او هم میشه، اینجا هم با عروضش عروض خارجی نیست، عروض تحلیلیه، ولذا این عروض نه در واجب نه در ممکن از این جهت موجب ترکیب دو وجودی نمیشود حتی در ممکنه. به اصطلاح معقول ثانی فلسفی است الانسان ممکنون، الاتصاف و خارجیون والعروض ذهنیون، همونطور که در معقولات ثانیه فلسفی خونده شده. معقولات ثانیه فلسفی را شما دیگه خوب کار کردید؟ نه، از شاید که کسی رفت معقول ثانی فلسفی، حالا خیلی بحث داره که از اون ظرافت‌های اندیشه فلسفه اسلامیه، تو این زمینه خیلی کار شده. اگر ما حالا خدمت شما بودیم یک جلسه من راجع معقول ثانی خدمت شما توضیح میدم. از شود که یه قصه‌ای داره در اصول، میگن حالا یادم نیست کدوم از علما بود، رفت در خدمت در درس شیخ انصاری. شیخ انصاری اون روز گفتن که حکومت و ورود، یه بحثی پیچیده است در اصول دیگه، دلیلی حاکمه بر دلیل باشه یا وارد بر دلیلی بشه، خیلی تفاوت اینا دقیقه. بعد گفت که شنیدید این قصه رو دیگه؟ بعد گفت که نه، اشکال کرد که این نمیشه. گفت 6 ماه باید درس بیایی، 6 اشهر در درس شرکت بکنی تا بفهمی حکومت و ورود یعنی چی. معقول ثانی و فلسفی در فلسفه اسلامی واقعا از چیزای خیلی عمیقه، یعنی باید کار کرد تا عمقش رو فهمید و خیلی گره های ذهنی رو باز میکنه، معقول ثانی فلسفی و تفاوتش با منطقی و معقول اول. حالا اینجا در واقع اگر ما میخوایم به بیان دیگه بگیم، این قائم معقول ثانی معقول اوله، قیام معقول اوله، عارضی است که مبدأش هم معقول اوله، ولی امکان معقول ثانی فلسفی است غیر از معقول ثانی. اون وقت معقولات، حالا قاعده کلی تر، قاعده کلی تر اینه که معقولات ثانیه فلسفی عارضهای خارج محمولن، عروض تحلیلی دارن و موجب ترکیب در خارج نمیشوند. لا یوجب ترکیب، هر جا معقول ثانی فلسفی میاری. ارتباط با نه بله، چرا با اون به ارتباط نیست. ما اگر بخوایم حالا یه کمی این نکته هم اضافه بکنیم، این بحث ما هم عرض شود که ارتباط داره با خلط معقول اول و معقول ثانی. معقولات اولن که عروض خارجی دارن و ترکیب ایجاد میکنند، و معقول ثانی که برای چیز هم بشه عروض خارج محموله و ترکیب ایجاد نمیکنند. یا و همینجور ارتباط داره با مغالطه ذاتی باب ایساغوجی و ذاتی چی؟ باب برهان. این ذاتی باب ایساغوجی با ذاتی باب برهان خیلی فرق داره. این آقا فکر کرده که چون موجود، مفهوم موجود لا به شرط مقسمی ذاتی باب ایساغوجی نشد، دیگه اصلا کلا این ذاتی نیست، در حالی که این عارضی است که ذاتی باب برهانه. ذاتی باب برهان اینه که از این ذات او میگیریم و هم میکنیم، در خارج ترکیبی نیست. ولذا هم اصطلاح معقول اول و معقول ثانی با بحث اینجا ربط داره، هم ذاتی باب ایساغوجی و باب برهان که با هم فرق داره، باید بهش اینجا توجه کرد. حالا اینا دیگه در متن نیست، منتها من ربط دادم که اصطلاحات واضح تر بشه، چون تلاش من اینه که هر جا که نسبتی پیدا میکنه این اصطلاحات و مبانی وضوح پیدا بکنه که جاهای دیگه هم بتونید گره گشایی بکنید. قال ولا یلزم، و اگر شما دو سه صفحه برید جلو، اونجایی که گفتن قال فلا انقیل، اون لا انقیل اشکالی بود که حکیم مشائی بر عارف وارد میکرد. ما هنوز تو اون اشکالیم. اگر کسی میگفت که این نگاه مشا را اشکال بخواست بکنه، یک اشکالش اونی بود که صفحه بعد گفتن لا یلزم من هازا ان تکون تلک الحقیقه من الماهیات المغایره للوجود. لازمه نظر مشا اینه که این نیست که ماهیت واجب ماهیت داشته باشه. این بود اشکال بشه، جواب دادیم. ولا یلزم میگه اشکال دومی ممکنه به مشاع بکنی، اونم جواب داره. ولا یلزم ان یکون تلک الحقیقه موجودتن مرتین، لازم نیست که اون حقیقت، یعنی حقیقت واجبه، حقیقت مطلقه به اطلاق قسمی، دوبار موجود بشه مثل سایر وجودات باقیه. این که سایر الوجودات الباقیه رو چطور معنا میکنید شما؟ حساس ممکنه کسایر الوجودات الباقیه که اونجا دو تا وجود داره یا نداره؟ اینو بهش میگن که کسایر داره به منفی میخوره یا به نفی میخوره. اصطلاحا اینجوری میگن، اگر به نفی بخوره میگه لا یلزم که واجب الوجود دو وجود داشته باشه، همونطور که ممکنات هم دو وجود ندارن. اگر به منفی بخوره اینجوری میگه که در واجب دو وجود نیست آنطور که در ممکنات دو وجود هست. این دو احتمال در اینجاست. شارح این کتاب احتمال دومو گرفته، اینجوری معنا میکنه لازمه یه سخن ما این نیست که واجب الوجود دو وجود داشته باشه، اونطور که ممکنات دو وجود دارند. اما این محشیه که در صفحه بعد حاشیه زده و خود من در کنارش از درس آقای جوادی آملی نوشتم، اونا میگن نه این کسایر الوجودات الباقیه یعنی به نفی میخوره، که درستم همینه. اینجا دو وجود نیست، در ممکنات هم دو وجود نیست. اونجا هم وقتی وجود رو حمل میکنی عارض خارج محموله، عارض تحلیلی است، معقول ثانیه، ذاتی باب برهانه، کسایر الوجودات الباقیه. پس این دو احتمال داشت. فان الموجودیت المشترکه، این جواب لازم نیست که دو حقیقت دو وجود داشته باشه. چرا؟ برای اینکه موجودیت مشترک بینها و بین الموجودات الباقیه، این موجودیت مشترکه یعنی اون اطلاق مقسمی مطلق الوجود، این عین خود اون حقیقت است در خارج، معقول ثانی عارض ذات باب برهانه، عین اوست در خارج. ولو این که این از عوارض زائده بر حقیقت است به حسب عقول و اذهان، در عقل و ذهن و تحلیل ما عارض است، اما در خارج عارض نیست، عارض تحلیلی است نه عارض خارجی. اقول هذا ایضا دفع لما یمکن ان یورد هاهنا، این هم رد اشکالی است که ممکنه در اینجا وارد بشه، اشکال دومه. و اون این است که وجود مطلق لو کان مقولا علی الحقیقة الواجبه و علی سایر الوجودات به تشکیک و العروض، اگر وجود مقول بر حقیقت واجب باشه یعنی عارض محمول بر او باشه، مقول است و عارض است بر حقیقت واجب و سایر وجودات به تشکیک و العروض، یعنی امر تشکیکی و عارض نه ذاتی، چون ذاتی نیست و عارض است، لازم میاد که اون حقیقت واجبه دو بار وجود داشته باشه، مرکب باشه از دو وجود، یک بار برای اینکه خودش عین وجوده، یک بار برای اینکه وجود عارض بر او هم میشه، و این میشه ترکیب. و تالی ظاهرون ظاهر الفساد، تالی قطعا فسادش روشنه. اما بیان ملازمه این است که لأنهو اذا کان الوجود مشککن آردن، اگر وجود مفهوم مشکک آرزه، چون مفهوم ذاتی مشکک نیست، اون هفته توضیح دادیم مفهوم ذاتی باب ایساقوجی همیشه متواتیست، مفهوم های آرزن که مشککن، لازم میاد که معنی کنه این وجود معنن مشترکن بین سایر الوجودات و بین تلک الحقیقه. پس این مفهوم وجود مشترک بین همه وجودات و این حقیقت میشه. فکما این که سایر وجودات دو بار موجودند، موجودت سایر الوجودات موجودتون مرتین، یکی از دو وجود از حیث این است که اون وجودات وجوداتون فی نفسها، ممکنات یه بار وجود دارن به خاطر اینکه فی نفسها عین وجودن، و دیگری و دومی از حیث اینه که وجود مطلق اون مفهوم لا به شرط مقسمی عارض آنها می شود، پس دو وجود دارن. اون وقت یلزم و کما اینکه سایر وجودات دوبار وجود دارن، لازم میاد که آن حقیقت یعنی حقیقت مطلقه و واجبه اون هم همین طور باشه، یعنی دوبار وجود داشته باشه، برای اینکه مفهوم وجود ذاتیش نیست، عارض، دوبار باید وجود اینجا پیدا بشه. سیما اذا کانت تلک الحقیقه واجبتا لذاتها، به خصوص که اون حقیقت واجب لذاتها است، فانها چون واجب لذاتها است باید علت مؤثره در غیر خودش باشه، جمیع ما اداها باشه، پس باید مقدم باشه در وجود بر کل، یعنی خودش باید وجود داشته باشه حتی قبل از موجودیت مشترکه، چون باید علت فاعلیه مقدم بر معلول باشه بالوجود. پس قبل از اینکه این موجودیت مشترکه که عارضه هست، او باید خودش عین موجودیت باشه. خب بعد که موجودیت مشترکم بر او حمل میکنید، میشه دو وجود. ضرورت وجوب تقدم علت الفاعلیه بالوجود علی معلولها. پس این خودش وجود داره قبل از مفهوم وجود، مفهومم که میاد یه وجود عارضی دیگر میاره، میشه دو وجود. فعجاب ان ذالک به انه انما یلزم ذالک، اخ شما مغالطه کردید، میگید چون عارضه پس دو ترکیب لازم میاد. مغالطهش اینه که عارض دو نوعه، این عارضه با اون عارض اشتباه گرفتید، یا فرض کردید چون ذاتی نیست پس زائده. نه، میتونه ذاتی عیسی آقوجی نباشد و ذاتی بابای برهان باشه. انما یلزم ذالک ان لو کانت الوجود موجودیت مشترکه بین الوجودات امرا مغایرا فی العیان لتلک الاجه، اگر موجودیت مشترکه یعنی مقسم امر مغایر در اعیان با اون حقیقت واجب بود، ولی اینکه اینجور نیست، بلکه موجودیت نفس اون حقیقته. ولی وقتی میگیم نفس اون حقیقته، یعنی ذاتی باب عیسی آقوجی، نه ذاتی باب برهان، ولو اینکه از عوارض زائده بر اون موجود بر حقیقت است به حسب عقل و ذهن. لا یقال اذا کانت الموجودیت المشترکه نفس تلک الحقیقه فی الاعیان یلزم ان تکون تلک الحقیقه فی الاعیان لاحقه للماهیات. این چیز تازه اینه، میگه اشاره به همون بحث هفته قبله، ولی لذا منم سریع عرض میکنم. ممکنه کسی بگه که اگر این موجودیت عین این حقیقت خارجی شد، چون این موجودیت در این عین شد و اینجا ماهیت داره، پس اینجا باید ماهیت داشته باشه. جوابش اینه که نه، عین که میگیم نمیگیم عین یعنی ذاتی باب عیسی آقوجی تا بشه کلی متواتی، تا هر حکمی که اینجا داره اونجا هم بایستی داشته باشه. اگر این عین بودن معناش این بود که ذاتی باب عیسی آقوجی است، یعنی مثل ناطقه، اون وقت هر حکمی اینجا داشت این باید اینجا باشه، اینجا ماهیت داره اینجا باید ماهیت داشته باشه. پس اشکال میکنه که اگر این را شما عین این واجب گرفتید و عین ممکنات حساس وجودی گرفتید، اینجا که ماهیت دارد پس آنجا هم باید ماهیت داشته باشه. میگیم نه، عینش که هست، نه اینکه ذاتی و کلی متواتیه، عینشه یعنی عارض خارج محموله و مشککه، ولذا پایینی ممکنات ماهیت داره ولی اونجا ماهیت نداره. این چون قبلا خونده بودیم دیگه من زیاد بحث نمی کنم. لا یقال اذا کانت الموجودیت المشترک نفس تلک الحقیقه فی العیان، اگر موجودیت مشترک، مفهوم مقسمی مشترک، این حقیقت واجبه، تلک الحقیقه یعنی حقیقت مطلقه قسمی واجب در عالم این باشه، چون این اوس میشه ذاتی. این رو تو مقدمات افتاده دیگه، باید محذوفه، در واقع مقدره. اگر موجودیت مشترک این حقیقت باشد، میشود این موجودیت ذاتی، و اگر ذاتی شد میشه متواتی، کلی متواتی، و اگر کلی متواتی شد هر حکمی که در ممکنات داره در اونجا هم باید باشه، و چون در ممکنات ماهیته پس در واجب هم باید ماهیت باشه. 4-5 مقدمه اینجا دیگه سریع ازش عبور کرده. اگر موجودیت مشترک این حقیقت باشه میشه ذاتی، اگر ذاتی باب عیسی آقوجی شد میشه کلی متواتی. دو، اگر کلی متواتی شد حکم افراد در همه جا وجود داره و چون در ممکنات ماهیته پس در واجب باید ماهیت باشه. اگر موجودیت این حقیقت شد و ذاتی شد، لازم میاد که اون حقیقت هم در عالم خارج لاحقه للماهیات باشه، یعنی حقیقت واجب هم باید عارض بر ماهیت بشه، یعنی واجب باید ماهیت دار بشه، و ذالک باطلون به ضروره. لا یقال این سخن را، چرا؟ لأنه، جواب لا یقاله، این حرف نگویید برای اینکه جوابش این است که انما یلزم ذلک ان لو کان فی الاعیان من اللحوق المذکور اثر، این لازم می اومد در صورتی که ما در خارج واقعا عارضی داشته باشیم، یا اینکه ذاتی باب ایساغوجی بشه. هیچ کدام از اینها نیست، نه عروض خارجی است نه ذاتی باب ایساغوجی، این عروض تحلیلی است. اگر در اعیان از لحوق مذکور اثری بود، یعنی اگر در خارج ما ماهیت داشتیم، با حال اینکه اونجا ماهیت نداره، برای اینکه للموجودیت المشترکه حسسن مختلفت الحقائق، موجودیت مختلفه کلی مشککه، عارض تحلیلی و کلی مشککه، حسس مختلفت الحقائق داره، که یکونو به اعتبار کل حستن کذالک، به اعتبار هر حسه ای عرض شود که حقیقت مختلفی داره، کلماشی به نسبه اله حسس الموجوده فی الانسان و الفرس و غیره ما، مثل ماشی که یک حقیقت زائده است و عرض شود که حسس متفاوته ای داره. فانهو، البته این تشبیهی که داره میکنه این رو به ماشی از یک جهته، فقط از جهت اینه که مفهوم مشککه، و الا موجودیت با ماشی فرق داره، که ماشی عارض خارجی است ولی این عارض تحلیلی است. این از یک جهت تشبیه، نه تشبیه تام نیست، فقط از حیث اینه که میخواد بگه مشککه، ذاتی نیست به نسبه الى احساس الموجوده فی الانسان و الفرس و غیره ما. فانه لیس للشیء المطلق فی الخارج وجود متمیز فی تلک الماهیات عن حسس المتخالفه، لیس للمشی المطلق، عبارت شما چیه؟ فانه لیس للمشی المطلق، مشی مطلق یعنی مفهوم عارض مشی در خارج وجود متمیز در اون ماهیات از حسس متخالفش نیست. ایشون مشی رو در اینجا در واقع میگه مصداق مستقلی نداره، این اشتباهه، مش عارض خارجی است، ولو اینکه در عقل مستقل فی الوجوده، عرض شود که اجازه بدید بله نه همون لشی بگیرید، لشی همون اشتباه شد، من اینجا البته درست کردم ولی میگم لشی بهتره. شیء مطلق یعنی میخواد همون موجودیت مطلقه، این در خارج وجود متمیز در اون ماهیات از حسس متخالفش نداره، ما در خارج وجود متمیزی این موجودیت مطلقه نداره، ولو اینکه در عقل مستقل در وجوده، در عقل میایم این شیئیت مطلقه، موجودیت مطلقه رو جدا میکنیم، اما در خارج یکیه، مثل حسس هی لاحقن ایا، ولو اینکه در عقل مستقله، مثل حسس وجود، یعنی در عقل جدای از اونهاست و لاحق اونهاست، اما در خارج عین اونهاست. فاللحوق انما یعرض للمطلق به اعتبار حصول فی العقل، لحوق این بر او، موجودیت بر مصادیق، این در عالم عقله، و اما در خارج لیس الا الحسس المتخالفه، در خارج هم این حس، این وجود، اون وجود، اون وجوده، و لحوقی در خارج اصلا نیست، یعنی در عالم خارج اینجوری نیست که موجودیت چیزی جدای از وجود باشه، اینا عین همه، در ذهنه که اینا از هم جداست. این هم از این مسئله که دیگه تا اینجا حل میشه. میرسیم به قلا. قلا جواب چیه؟ جواب لئن قیله. این حرفا تمام شد. اون لئن قیلی که اشکال کرد مشا به عرفان، حالا عارف میخواد جواب بده. از این قلا دیگه حرف عارفه. اشکال میکنه به اون، جواب اون اشکال حکیم مشا را میده. عرض شود که جواب حکیم مشا را میده. بله خب چی میشه اون وقت؟ این چون دو نظره، گاهی حساس با یه نوع دقتی میگه این حساس وجود نداره، گاهی میگن نه حسس وجود داره، چون یک تفاوتی تو خلق قول مشائه یک نوسانی داره. این نکته درسته ولی توش اشارات و شفاهانان ببینید یک دو نظره، ولذا گاهی اون رو میگه گاهی این رو میگه. اونجا ولذا میگفت اولا میگیم این، ثانیا این میگیم، چون دو نظره. نگفت حتما اینطوره، میگه اولا اینطور، ثانیا حالا اگه اینو قبول نداری اینجوری میگیم، چون دو نظره. این از اون جهته. خب ببینید تا اینجا ما در واقع دلیل عرفا رو ذکر شد، دلیل عرفا، بعد مشا اومدن نقضش کردن، گفتن این دلیلی که شما میگید که با اون وجود لا به شرط مقسمی واجب است و وجود داره، ما میگیم همون دلیل میگه لا به شرط قسمی واجبه و موجوده. این لاینقیل اشکال به عارف کرد. عارف گفت ما دلیلی داریم که لا به شرط مقسمی و حقیقت واجبه و او وجود داره. مشا گفت همون دلیل شما میگه لا به شرط قسمی وجود داره. این نقضی که به او کرد، همون دلیل شما میگه لا به شرط قسمی وجود داره. حالا میخواد عارف جواب بده. جواب عارفه از این نقض. این جواب 7-8-10 صفحه ادامه داره، یعنی مطالب بسیار خوب، دقیق و جالبی در طی 7-8 صفحه ذکر میشه. بنابراین الان نمیتونید فکر کنید یا تصور کنید که بناست در یک نیم صفحه، یک صفحه، دو صفحه یا یکی دو جلسه جواب عارف تمام بشه بره، برای اینکه شقوق مختلفی میاره. بین این شقوق هم مطالب خیلی مهم فلسفی و عرفانی مطرح میشه. عرض شود که جواب عارف این است که این حقیقت مطلقه‌ای که شما میگید واجبه، حقیقت الحقیقت المطلقه بالاطلاق، چی؟ بالاطلاق القسمی. این که شما میگید واجبه، سوالی که ما داریم این است که آیا میتواند دارای این حقیقت مطلقه کلیست و میتواند افرادی داشته باشد یا مصادیقی داشته باشه، یا عرض شود که جزئیه حقیقی و متعینیست و نمیتواند افرادی جز همون افرادی داشته باشد، افرادی برای او فرض نمیشود. نمیتواند خارجی نمیگه ما، یعنی فرض نمیشه براش افراد. میتواند افرادی داشته و فرض افراد میشه برای او، اینه فرض افراد میشه برای او. یا اینکه لا یصح ان یفرض لها افراد، لا یصح ان یفرض له افراد. دقت کردید این بحث شمای حکیم و فیلسوف مشا، یعنی بو علی سینا، میگید که حقیقت واجب مطلق به اطلاق قسمی است در برابر ممکنات، و مطلق مقسمی میگه مفهومه. ما سوالمون اینه که این مطلق قسمی که شما فرض کردید آیا یک مفهوم کلی است مثل انسان که میتواند افرادی برای او فرض بشه، ولی اون که اصلا هیچ یک فرد بیشتر هم در خارج نداره، ولی عقلا میتواند برای او افرادی فرض بشه یا نه؟ یا اون رو میگید یا این رو میگویی. هر یک از اینها اشکال داره، چون هر دو رو نفع میکنه، اون وقت قول ایشون هم، قول حکیم مشایی هم نفع میشه. منتها فعلا ما فرض اول رو داریم وارد بحث میشیم. همونطور که اشاره کردم این بحث را بو علی سینا در نمط چهارم صفحه چند آورده؟ اون هفته گفتم فکر کنم بله بله بفرمید، سوال دارید بفرمید. بله این عرض شود که بله این بله این نمط چهارم اشارات صفحه 40 وارد این بله سه جلدی هست. بله این سه جلدی هست که عرض شود که چاپ کجا آن هست نمیدونم دیگه، نمیدونم مطبعات الحیدری جلد سوم هم سه جلدی هست دیگه، جلد سوم از اشارات نمط رابع صفحه 40 جلد سوم صفحه 40 خیلی بحث های دقیق اونجا بو علی سینا داره. اون بحثی که در اشارات دیده اید بحث اینه که حقیقت واجب که میگیم اطلاق قسمیه تعین دارد، این حقیقت واجبه خود این ذاتن متعینه، یعنی کلی نیست، ذاتن حقیقت واجب متعینه و مفهوم کلی نیست. توجه کردید حقیقت کلیه نداره، تعین عین ذات اوست. حالا ما هم سوالمون اینجا از حکیم، عارف از حکیم سوال میکنه، شما که میگید واجب حقیقت مطلقه به اطلاق قسمی است، آیا اون را کلی و مفهوم غیر متعین میگیرید یا ذاتن متعین میگیرید؟ بو علی سینا میگه ذات اینو میپذیره و بحثای دقیق هم داره که بعدم در کتاب هم بشیم بدیم، ولی ممکنه کسی اون رو بگه. ایشون میگه که شما اگر اون رو بگویید اشکالاتی داره، اگر بگید که اون حقیقت واجب میتونه ذات افراد باشه، اون وقت لازمش اینه که این افراد حالا مصداق داشته باشن یا نه، لازمش اینه که بگیم این حقیقت میتواند این حقیقت کلی افراد داره، این افراد بعضیشون موجودند بعضی افرادش هم معدومن. اگر افراد داره اولا میگیم که این افراد عرض شد که میگیم این حقیقت کلی اصلا هیچ فرد سه فرض داره، حالا این خود اینم من جدا بکنم، این حقیقت کلی یا میگیم هیچ فردی ندارد، بله خارجیه ابن نده میخوام بگیم از اون ما یک مفهوم کلی میتونیم بگیریم یا نه، که فقط خودش را بگیره نه موجودیتی که او ممکنات را بگیره، از خودش ما میتونیم یه مفهوم کلی بگیریم که حمله بر او بشه یا نه. اگر بگی آری نکته خوبی میگید برای اینکه بحث بازه بشه، از خود حقیقت واجبه نه از او ممکنات، اون که مقصنی میگیریم، از خود اون میتونید یه مفهوم بگیرید که کلی باشه یا نه. اگه بگی آری اون وقت حالا این بحث داریم میکنیم، میگیم این کلی هیچ فرد نداشته باشه یا افراد متعدد داشته باشه یا یک فرد موجود و سایر افراد معدوم باشند، این فرض اول شما یکی از این سه صورت داره. اگر بگویید حقیقت واجبه مفهوم کلی از او گرفته میشه، یعنی یک حقیقت کلیه است، اون مفهوم کلی میگیم که هیچ فردی نداشته باشه، چون بعضی از مفاهیم هیچ فردی ندارن، مثل مفهوم عرض شود که ممتنع یا شریک الباری، این مفهوم کلی است که هیچ مصداق نداره. این مفهوم واجب الوجود میگید هیچ مصداق نداره، این که نفی واجب میشه، این نمیشه، پس این نفی باطل، نفی واجب میشه، نفی واجبه. اگر بگید افراد متعدد داره، عرض شود که تعدد واجب میشه، اینم ادله توحید نفیش میکنه. پس باید بگه این کلی، یک فردش وجود داره بقیه معدومه. باید بگه این کلی واجب الوجود، حقیقت مطلقه، یک کلیست که یک فردش که واجب الوجود باشه هست، بقیه فردا نیستن. اون وقت سوال میشه که این فرد که نیست چرا نیست؟ یه دلیلی میخواد. اون فردم که هست چرا هست؟ یه دلیلی میخواد. پس معلوم میشه حقیقت واجبه در واقع ممکنه که یک فردش وجود داره به یک عامل خارجی، یک فردش وجود نداره با عامل خارجی. خود ذات اقتضای وجود نمیکنه. اگر ذات این کلی اقتضای وجود میکرد چی میشد؟ اگر ذات این کلی اقتضای وجود میکرد چی میشد؟ باز تمام افرادش پیدا بشن، چون همش ذات کلی هست. معلوم میشه که این ذات اقتضای وجود نداره. این میشه ممکن. اگر بگید که این کلی هیچ فردش نیست، پس واجب الوجود نیست معاذ الله. بگید همه افرادن، میشه تعدد واجب. بگی یکی هست بقیه نیستن، میشه ممکن. اینم میشه ممکن، میشه واجب، میشه ممکن، خلف فرض شد. این در این صورته. این صورت هنوز بهش نپرداختیم. پس شمای بو علی سینا یا حکیم مشا که میگید حقیقت واجب به اطلاق قسمی حقیقت واجبه، آیا یک مفهوم کلی داره این حقیقت واجب یا نه؟ بو علی سینا البته میگه نه، ولی حالا اگر کسی بگه آری، اگر کسی بگه نه، یا اینجا بعد باش بحث میکنیم. اگر بگه آری یه مفهوم کلی داره، میگیم این مفهوم کلی هیچ مصداق نداشته باشه، لازمش نفی الواجب. همه افرادش وجود داشته باشن، میشه تعدد الواجب. بعض افرادهی موجود و سایرها غیر موجود، اگر اینم باشه، یلزم این که این حقیقت واجبه در واقع کلی ممکن باشه که یه جایی بعضی فرداش هست بعضی نیست. چون کلی ذاتن وجود داشت که باید همه فرداش موجود باشه. این تا اینجا هم یه بخش از بحثه که حالا یه قسمتی عبارت ها اینا میخونیم، ادامه داره دیگه، 7-8 ده صفحه ادامه خواهد داشت. قلنا ان طبیعت الواجبت الملزومه لمطلق الوجود، طبیعت واجبی که ملزوم و معرود مطلق الوجوده، مطلق الوجود یعنی وجود لا به شرط مقسمی، این طبیعت واجبی که معروض مطلق وجوده که شما میگید این واجبه، دو حالت داره. ان صح ان یکون ذات افراد ذهنیه و عقلیه، اگر درست باشه که دارای افراد باشه، این صورت اول کلی که صحیح هست که افراد داشته باشه، فرض دوم جزئی بودن حقیقیش بعد میاد. اگر صحیح باشه که افراد داشته باشه، حالا افراد ذهنی یا افراد ذهنی او عقلیه، این که دارای افراد ذهنی یا عقلی باشه، اگر صحیح باشه که دارای افراد ذهنی یا عقلی باشه، یه ریزکاری در این هست که بعد در متن میگیم. این خیلی کوتاه شده عبارت. اگر صحیحه که افراد داشته باشه، سه قسمه: یا هیچ فردی عملا مثل نیست، یا همش هست، یا بعضی هست بعضی نیست. فقط فرض سوم تو عبارت آورده. فلو وجد منها فرد و امتنعت الافراد الباقیه، لازمش اینه که افراد همشون به حسب ذات بشن ممکن. فلو امتنع البعض لم تنع بالغیر، اونایی که نیستن به خاطر عامل خارجی نیستند. ولو وجب الوضع، اونی هم که وجود داره اونم واجب بالغیره. چرا بالغیره؟ برای اینکه ما به ذات لا یزول بالغیر، اونی که ذاتیه که با عامل بیرونی نمیتونه زوال پیدا بکنه. معلوم میشه که وجود اینجا ذاتی نیست، که در یه جایی هست یه جایی نیست. اقول هازا جواب لما اورده، این داره جواب اون انقیل چند صفحه قبل میده، اونی که وارد کرد اون را نقضه بر دلیل مذکور، که اون ما اورده هو اون چیزی بود که ذهب الیه المشاؤون. این جواب جواب اون ایرادی است که مشائین آورده بودن که یبتلو با این جواب مذهبهم، یبتلو به این جواب مذهبهم. و هو این جواب این است که اینجوری گفته بشه طبیعت ملزومه مطلق وجود که واجب است پیش شما، اما انیسه، عبارت اینجوری میشه طبیعت ملزومه مطلق الوجود التی هی الواجب اندکم، اما انیسه ان تکون ذات افراد و یکون طبیعه به نسب الیها حقیقتان کلیه، یا این است که این طبیعت ذات افراد، نمیگه الان هستا، یسه و ان یکون ذات افراد و یکون کلیه و یکون طبیعه به نسب به اون افراد حقیقتان کلیه، یعنی از این ما یه مفهوم کلی گرفتیم که نسبت به اون میشه حقیقت کلی. چه حالا واقعا ذات افراد حقیقیت عقلیه باشه، افراد حقیقی عقلی داشته باشه مثل سایر کلیات حقیقی، یا اینکه ذات افراد اعتباریت ذهنیه باشه. منظور از اون عقلیه افراد واقعی خارجی است، منظور از افراد اعتباری ذهنی یعنی ذهنی که در عبارت بود، یعنی اعتباری مثل شریک مثل کلیات فرضی، لا شی لا امکان، اینا هم کلیه، افراد هم داره منطقه افراد ذهنی وهمی و فرضی داره. میگیم این حقیقت واجبه عنوان کلی دارد که مصداق میتواند داشته باشه او لا یسه، یسه میشه همون اولی، لا یسه میشه دومی جزئی. فان صح اگر اولی باشه لا یخلو، یا اینکه موجود از این حقیقت کلی واحده، یعنی مصداق یک مصداق داره یا اکثر، اگر بیش از یک مصداق داشته باشه میشه ظاهر البطلانه، برای اینکه تعدد واجب میشه. یه فرض اول هم اینجا نیاورده، یا اینی که اصلا مصداق نداشته باشه که میشه واجب، نفی واجب میشه. و علی تقدیر الاول که اگر یک مصداق داشته باشه یلزم، و این که افراد طبیعت واجبه ممکنه به ذات بشن، باید افراد اون ممکنه به ذات بشن، که امتنعت الافراد الباقی منها او امکنت، که ذاتن ممکنن ولی افراد باقی از این طبیعت ممتنع شدن یا ممکن شدن اما به واسطه غیر، نه ذاتن، یعنی هستن یا نیستن به واسطه. ضرورت امتناع، عبارت شما چیه؟ ضرورت امتناع وجود، برای اینکه ضرورت داره که وجود اون به ذات ممتنعه و امتناع به ذات داره، نمیتونه اون دیگه به ذات ممتنع باشه یا به ذات وجود داشته باشه. این دیگه بله وجوبه ها امتناع وجوبه ها درسته، بله ضرورت امتناع وجوبه ها به ذات و امتناع ها به ها، همین جوره درسته، برای اینکه ممتنع است. بله امتناع وجود ها به ذات و امتناع وجوب ها به ذات و امتناع ها به ذات بله حالا یه عبارت رو من با دقت میکنم هفته بعد بهتون میگم. در هر حال میخواد بگه که دلیل تمام است، اگر بگید یه فردی هست یه فردی نیست، معلوم میشه این ذات خودش اقتضای وجود نداره، ممکن میشه و میشه ممکن. حالا این عبارت رو من هفته بعد یک گیری در تمومش کنم. بله حالا نسخه بدلاشو من اینجا الان تو این کتاب خودم با دیوار دیگه ببینم. این که تا اینجا، حالا ادامهش دیگه انشالله جلسته بعد. صلی الله علی محمد و آله.